حوزه درس جبهی امام صادق از حوزه درس تمام این فقهای دیگر بارونق‌تر بوده، به طوری که حالا من شهادت از کنم که بعضی از علمای اهل تفنن را براتون عرض می‌کنم. در اینجا این مالک ابن انس که در مدینه بود نسبتاً آدم چیزی بوده، آدم خوشنفسی بوده. خودش میگوید که من میرفتم پیش جعفر ابن محمد و کان کثیر تبسم و خیلی زیاد تبسم داشتن، به اصطلاح خوشرو بود و عبوس نبود و بیشتر متبسم بود. و از آدابش این بود که وقتی اسم پیغمبر در حضورش می بردیم رنگش تغییر می کرد، یعنی این چنون اون نام پیغمبر به هیجانش می آورد رنگش تغییر می کرد. و من یک زمانی رفت آمد و آمد شد داشتم پیشون و بعد از عبادت امام صادق رنگ کنم که من این چقدر این مرد عبادت می کرد و عابد بود و متقی، اون داستان معروف این نقل کرده که میگه که با امام با هم در یک سفر به مکه مشرف شدیم، از مدینه خارج شدیم و مقصود شجره رسیدیم و محرم شدیم، یعنی لباس احرام پوشیده بودیم، میخواستیم لبیک بگیم و احرام و دیگه رسما محرم بشیم، همونجور سواره به اصطلاح سواره داشتیم محرم میشدیم، ما همه لبیک گفتیم و من نگاه کردم دیدم امام میخواد لبیک بگوید، اما اون چنون رنگش متغیر شده و اون چنون میلرزد که داره از روی این محترش میخواد روی زمین بگوید از خوف خودم. بعد من نزدیک شدم هم کدم یاد رسول الله بالاخره به نرمای چارهی باید گفت، به من گفت من چه بگویم، به کی بگم لبیک اگر در جواب من گفتم شلم لا لبیک، اون وقت من چه بکنم؟ این روایت از دیارم آشق عباسی نه در کتاباش نقل میکنم و همه نقل کردن راوی این روایت همین مالک ابن انس امام اهل تسنن میگه که ما رد اینون ولا سمع از اذنون ولا حضر علا قلب بشر اخذر من جعفر ابن محمد. همین مالک میگه میگه چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به قلب بشر خطور نکرده مردی با فضیلت تر از این. عرض میکنم که شهرستانی محمد شهرستانی، محمد شهرستانی صاحب کتاب الملل و النهل است، این از فلاسفه و متکلمین بسیار زبردست در متنجم هجری و مرد بسیار دانشمندی در این ملل و النهل خودش رشته های دینی و مذهبی را در همه دنیا تشریح کرده و از جمله رشته های فلسفی. در یک جای اسمی از امام صادق میبرند، یعنی در یک جایی که اسم میبرند اینجور میگوید، میگه هو ذو علم غزیر، علمی جوشان داشت و ادب کامل فی الحکمه، و در حکمت ادب کامل داشت و زهد فی الدنیا و برحن کامل عن الشهوات، فوق العاده مرد زاهد و با تقوایی بود و از شهوات غریز داشت و در مدینه اقامت کرد و در دوستان خودش اسرار علوم را افاده می کرد و یکی جعل المبالی در اسرار العلوم ثم دخل العراق مدتی به عراق آمد. در اینجور به اون کنارگیری امام را از سیاست اینجور چیز می کنه، میگه ولا ما ضعف الخلافت احدم، تعهدی در مسئله خلافت به نزاع بر نخواست. او خودش اینجور تعلیم میکنه، میگه امام اون چنون غرق در بحر معرفت و علوم بود که اعتنایی به این مسائل نداشت. من نمیخوام توجیه او را صحیح بدونم، مقصودم اقرار اوست که امام تا چه حد در دریای معرفت غرق بود. میگه و من غرق فی بحر المعرفت لم یقع فی شب، اونی که تو دریای معرفت غرق باشه خودش تو شب نمیندازه، بخواد بگه اینا شب تزیدوشی داره. و من تعالی را الى زربت الحقیقت لم یخط منحط، اون که به قله حقیقت بالا رفته از پایین افتادن میدونه. این شهرستانی دشمن چیه؟ این شهرستانی که همین حرف را درباره امام صادق میگوید خودش دشمن شیعه است. در کتاب المنال و النهل اون چنون شیعه را میکوبد که حق ندارد، ولی برای امام صادق تا این مقدار احترام کرد. به یه حساب میستم الان خیلی هستم در دنیا از علما که برای با این که با تشیع و مذهب تشیع فوق العاده اینها دشمن هم دو مخالف هستن، ولی برای شخص امام صادق که این مذهب بود منتظره و با چه کنشون یه توجیه میکنن که اون چیزه ای که مخالف نظر اونها از امام صادق بود، ولی به هر حال برای شخص امام صادق احترام فوق العاده باید. از معاصرین خودمون یه احمد علی مصری صاحب کتاب فضل الاسلام و زهر الاسلام و زهر الاسلام و یوم الاسلام که از کتابهای فوق العاده مهم به اجتماعی قرن اخیر از نظر اجتماعی واقعا کتاب فوق العاده مهم بود. این هم میذاره که این بیماری ضد تشیع گرفتار است و اطلاعاتی مثل این که در زمین تشیع نداشت حال چیزی بود. با شیعه خیلی دشمن هستون آدم، با شیعه خیلی دشمن، و در عین حال این نسبت به امام صادق یک احترامی قائل است که من همه کتاب های این رو خوندم هرگز چنین احترامی را برای امام های اهل تسنن قائل نیست. کلمات این از امام نقل می کنم که فوق العاده است، که من این کلمات را ندیدم که یک عالم شیعی نقل کرده باشه در هیچ مرتبه. جاهل ببینید، به نظر من اعتراف جاهل به همه اینا بارده. جاهل یک ملای واقعا ملا در اواخر قرن دوم و اوایل قرن این یک عجیب فوق العاده عجیبی و تنها عجیبی تقریبا میشه گفت یک جامعه شناس از خودش هم هست، یک مبرده هم هست. یک کتابی نوشته به نام کتاب الحیوان که حیوان شناسی الان هم مورد توجه علمای اروپایی و حتی چیزهایی در کتاب الحیوان جاهل پیدا کرده هم در شناختن حیوان ها که میگن در دنیای اون روز و در دنیای یونان هم باید که تا اون وقت علوم یونان رو نیامده بوده، در دنیای یونان و غیر یونان سابقه نداره، ولی اولین بار این نظریات درباره حیوانات در این کتاب کتاب حیوان جاهل پیدا شده. جاهل هم یک سنی متعصب است، یک سنی متعصب است و این مباحثاتی داره با بعضی از شیعیان به طوری که این رفتش بعضی هم یه همین مباحثاتش ناسبی دارم بودن که اصلا من نمی کنم که بگم ناسبی. خب در مباحثاتش یه همه جید کرده این زمانش هم با زمان حضرت صادق تقریبا یکی این شاید اواخر حضرت صادق رو در کرده و شما بچه بوده یا نه یک نسل حضرت صادق قبل از اون تقریبا این که نزدیک به زمان امام صادق تعبیر جدید به امام صادق میده جعفر ابن محمد الذي ملع الدنيا علمه وفقه. جعفر ابن محمد که دنیا علم و فقه این آدم پر کرد، این جاهل آدمی میگه و یقال ان ابا حنیفه من تلامذته و کذلک سفیان الثوری و گفته میشود ابو حنیفه و سفیان الثوری هم یکی از فقها و متصرفین بزرگ و معروف بوده که اینها از شاگردهای میر علی هندی از معاصرین خودمون که باز سنی درباره عقل امام صادق اینطور اظهار نظر میکنند، میگه که لا مشاحت ان انتشار العلم فی ذلک الحین قد ساعد علی فک الفکر من عقاله. میگه انتشار علوم در اون زمان کمک کرد که فکرها آزاد شدن و این به اصطلاح پابندها از فکرها گرفته شد. فاز فرد مناقشات الفلسفیه عامتن فی کل حاضره من حواضر العالم الاسلامی مناقشات عقلی مناقشات روی تعقل رو میگن فلسفی دیگه مناقشات فلسفی و عقلی عمومیت پیدا کرد در تمام جوامع اسلامی. غریب میگه ولا یتوتنا ان نشیر الى ان الذی تزعم تلک الحرکه هو عقیل علی ابن ابی طالب المسمى بالامام صادق. میگه ما نباید فراموش بکنیم اون کسی که این حرکت فکری را در دنیای اسلام رهبری کرد نواده علی ابن ابی طالب است، همونی که به نام امام صادق نام زد. و هو رجل رحم و به تفکیر و او یک مرد بود که خود و فکرش خیلی باز بود. بعید اعمال العقل، یعنی اعماق عقل و فکرش خیلی عمیق بود و خیلی دور بود. ملمون کل علمان به علوم عقله فوق العاده از علوم زمان خودش علمان داشت، یعنی توجه داشت. بعد میگه و یعتبر از الواقعه و اول من اسس المدار الفلسفیت المشهوره الاسلام، و در حقیقت اول کسی که مدارس فکری اسلامی فلسفی اسلامی را از که در فلسفی این وقتی که میگن مقصودشون بحث‌های فکری و تعقلی در مقابل محدثون که فقط منقولات بود، نه روی کسر روایت میگفتن، نه مخاطب که اون کسی که از مدرسه عقلی را در دنیای اسلام تأسیس کرد، اول کسی که تأسیس کرد امام جعفر صادق. بلن یکنی احضار حلقت هل علمیه اولای که الذین اصبه مؤسس المذاهب فقریه فرسو بلکان یحضار طلاب الفلسفه و المتفلسفون من ارغاب غازی. میگه شاگردانش تنها این ائمه فقهای بزرگ مثل ابو حنیفه و اینا نبودن، طلاب علوم عقلی هم بودن. اینا داشته باشید یکیشون. آقا بهترین دلیلش این است شما کتب اهل تسنن رو ببینید، احادیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داود، از سنن که اون چیز نسائی و صحیح نسائی نبینید. در تمام این کتب حدیث اهل تسنن جز مسائل فرعی هیچ دیگری اصلا موضوع این است، نماز این است، میزنم روزه این است، حج این است، جهاد این است، یا سیره از پیغمبر مثلا در سلام سفر اینجور رفت اینجور عمل کرد اینجور شد میکرد. ولی شما به کتابهای حدیث شیعه که شما وارد میشید و اول کتابش که وارد میشید این کتاب العقل و الجهل یه اول مرحب اصلا اینجور مسائل در کتاب اهل سنن مطرح نبوده. البته نمیخوام بگم همه امام صادق کرد، ریشه از امیر المومنینه و ریشه خود پیغمبر است، ولی اونی که از پیغمبر این مسیر را ادامه داد اینها بودن. ولی امام صادق بود که در زمان خودش این فرصت را که پیدا کرد مواری تعدیدات خودش را حفظ کرد و بر اون مواری کرد. بعد از اینجا که باید میشیم کتاب توحید، وارد کتاب توحید میشیم، ما ببینیم صدها و بلکه شاید هزارها بحثها در باب توحید و صفات خداوند و عرض کنم که مسائل مربوط به شؤون الهی و قضا و قدر الهی و جبر و اختیار و مسائل تعذری در کتاب حدیث شیعه تر هست که در کتاب دیگه تر. اینا سبب شده که گفتم که اول کسی که مدارس فلسفی رو این مطلبی که میگه همون احادیث عقلی که ما در کتب شیعه چیده، اول کسی است که مدارس عقلی را در دنیای اسلام تأسیس کرد. یه مطلبی که اخیراً تأسیس شده است مدارس در تاریخ اسلام به نام جابر ابن حیان که احیانا بهش میگن جابر ابن حیان صوفی. این هم یکی از عجایب هست. جابر ابن حیان نامش در الفهرست ابن النعیم آمده هست. الفهرست ابن النعیم از معتبرترین کتب دنیا شمرده میشه در تمیزش.
یعنی کتابی در کتاب شناسی، در کتاب شناسی اون چنون محققان این درباره کتاب شناسی بحث کرده که اروپایی ها الان برای این کتاب فوق العاده ارزش قائل. خودش هم در قرن چهارم هجری خیلی قدیمی این معرفی میکنه کتابهای دوره اسلامی را و بعضی کتابهای غیر دوره، کتابهایی که در زمان خودش کتابش وجود داشته معرفی میکنه. این نابغه‌ای هم بوده، آیه برقرار بوده، آیه کتاب فروش بوده، ولی این قدر فاضل و دانشمند بوده که آدم کتابش میکنه ای رکن تمام این کتاب از اول تا آخرش خوندن. انواع خطوطی که مثلا در زمان خودش رایج بوده این انواع خطوط رو نشون میده، انواع زبانهای زبان خودش نشون میده، ریشه های زبانها رو نشون میده. اینجا داره نهیت رو یاد کرد از 150 کتاب ظاهرم در حدود 150 کتاب مستده و احوه بیشتر این کتاب ها در علوم عقلی به قول حدود در شیمیا، در شیمی، در فرحت، در خواص طبایی اشیاء. به این را امروز پدر شیمی دنیا می نام این داشته می شود. ظاهرا ابن ندیم می دهد امروز این صدقت یقین ندارم می شود که ابن ندیم، ابن ندیم می دهد یک شایده ایمان جعفر صدقه. ابن خلقان هم من خودم یادم هست یه وقتی در تاریخ ابن خلقان بودن سنی قاضی ابن خلقان در قرن ششم بوده، اونم جابر ابن حیان به ذکر میکنه میگه کیمیایی بود، شیمیدان بود و شاگرد امام جعفر صادق و دیگر هم همینجور نقش کردن. این مرد با و هیچ سابقه ای هم قبل از جابر ابن حیان در دنیای اسلام این علوم نداشته و یه دفعه یک مردی به نام جابر ابن حیان پیدا میشه شاگرد امام صادق و این همه رساله در این موضوعات مختلف می نویسد که بسیاری از این موضوعات امروز ارزش علمی دارن. راجع به جابر ابن حیان خیلی بحث کردن و مستشرقین خیلی بحث کردن، مستشرقین معاصر خیلی بحث کردن، همین تقریدارها خیلی بحث کردن. البته همین خیلی مجهولات هست راجع به جابر ابن حیان که کشف نشده. و حالا اون چیز عجیبه این هست که در کتب خود شیعه ابن از این آدم نیامده، یعنی در کتب رجال شیعه ابن ندیم شاید خود شیعه هم باشه، از این در کتب شیعه که مخوام بگیم این فقه های شیعه، در کتب فقه های شیعه و محدثین شیعه ابن از این آدم نیامده. یک هم که شاگرد مبرمزی امام صادق داشته احضی نمیشه، همین هشام ابن الحکم، هشام ابن الحکم یه اردوبه در تمام متکلمین زمان خودش این برطری داشته و از هر بر همه اینا پیروز بوده. من به شهادت رو سفه برد بخنون نارات از میزنم. ابوالحزیل علاب یه ایرانیه متکلم فوق العاده قوی به این شبه نومان در تاریخ علم کلام میشه میگوشه که احدی نمیتونست با این صحابت بکنن و رو از منحاشتی که میتردید اصابت داره. نظام که بود از نوابق روزگار شمادن و یه نظریاتی داشته که امروز با نظریات جدید منطبق میشه، در مثلا در چیز در باب رنگ و بو و این حرفا معتقده که این رنگ و بو از جلد مستقل هست، یعنی از رنگ و بو اونجوری که خیال میکردن که عرضی برای جسم، عرضی برای جسم مثلا در باب بوی معتقده که یک چیز پخش که در فضا به این شاگرد هشام بوده و اخری نوشتن که این رای را از هشام ابن حکم بوده. به هشام ابن حکم خود این شاگرد از شاگردهای ما ببینید آقا شما از این نجموع اینها ببینید که چه زمینه ای از نظر شرحندی برای امام صادق فراهم بود و استفاده کرد همین شرایطی که نه قبلش برای هیچ امامی فراهم بود و نه بعدش به اون اندازه فراهم بود به مقدار کمی برای حضرت رضا فراهم بود و برای حضرت موسی بن جعفر که بعد بعد شده دوران زندان از جفا ائمه دیگر هم به همون جوانی همه جوانمرگ میشدند و مسموم میشدند و میرفتند اون رو خودشون در واقع نمیذاش اینا زنده بودند اینا بعد این محیط با تیجور بود که سریع عرضی مساعد بود ولی برای امام صادق هر دو جهت پیش آمد هم اون به حضرت طولانی شد در حدود 70 سال بعد اینکه محیط بر زمان میشد حالا آیا این چقدر ثابت می کند تفاوت زمان امام صادق را با زمان سید الشهدا؟ یعنی چه عاملی و چه عواملی برای امام زمینه هایی برای امام صادق فراهم بود که برای سید الشهدا فراهم نبود؟ سید الشهدا را با تو خونه بینشیند تا فراهم فقط روی آبی بکنه و نونی بخوره بعد برای خدا عبادت کنید مثل آدم زندانی در واقع زندانی بود ولی برای امام صادق این دور نبود یا کشته بشود یا در حال انزوا باشد نه یا کشته بشود و یا این که از شرایط مساعد محیط حد اکثر بهره‌برداری را بکند یه روز با جناب آقای مهندس هاشمی که صحبت می‌کردیم تو ماشین می‌رفتیم گفتیم ما ارزش این که ائمه بعد آمدن و ارزش قیام امام حسین رو ثابت کردن و روشن کردن این رو ما درک نمی‌کنیم اگر امام صادق نبود امام حسین نبود همچنان که اگر امام حسین نبود امام صادق نبود یعنی اگر امام صادقی نبود ارزش نهضت امام حسین هم روشن نمی شد و ثابت نمی شد در این حال امام صادق متعرض امر حکومت خلافت نشد ولی همه می دونن که امام صادق چنانم نیامد بود مبارزه مخفی می کرد نوعی جنگ سرد در میان معایب و مصالب و مظالم و خلفا همه به وسیله امام صادق در دنیا پخش و لحاظا منصور یک تعبیر عجیبی داره منصور با امام صادق بعد عجیبی رفتار میکرد در ایششم خود امام صادق گاهی بر حضرت سخت میگرد و گاهی وقتا آسان میگرد البته سخت میگرد حضرت هیچ وقت دارن زندان دارن نبرده به چهی سخت ولی تحت نظر خیلی وقتا حضرت تحت نظر قرار و یک دفعه ظاهرا دو سال در عراق حضرت در کوفه تحت نظر قرار داده یک منزل اختصاص داده بودن مأمورین اونجا بودن که رفت آمده های منزل امام کنتر بود چندین دفعه خودش امام را احضار کرد و خواب و فحاشی کرد حتاکی کرد میکشنه دیگر رو بیزن تا علیه من تبریق میکنیم مردم رو بر من میشورانیم چنین میکنیم چنان میکنیم به امام خیلی با این درمیش جواب بود از این جمله رو داره منصور در باره امام در طبعا اون نیا بودن اون عبارت اینجا ولی قصه تعظم شده میگه ها در شجر معترض فلحال جعفر ابن محمد مثل یه استخان تو این دهی نمیتونم درش بیادم نمیتونم نمیتونم یه مدرکی ازش درش بیارم سلام شده کنم زمن میتونم تحملش بکنم چون واقعا اطلاع دارم که این نفتری بیتردی که انتخاب کرده علیه چون کسانی که از این نفتر به وجود میان همه علیه ما ولی مرده که مجبوره از نمیده این تعجیر مال منصوره استخان گیر کرده در گرون نمیدونم درش میدونم